آقای امروز 22 بهمن کجا بودی؟
من در پادگان جمشیدآباد که دژبان تهران بود، یعنی زندان ارتش بود در تهران، زندانی بودم.
و از پنجره می دیدید که چه اتفاقی داره می افته؟
یکی از دوستان ما دکتر مجیدی رفت بالای شفاژ و از پنجره کوچکی که داشتیم و دست ما بهش تا بند نمی رسید چون زندان بود نگاه کرد و ماجرا رو برای ما تا چندی تعریف کرد، ولی تیراندازی ها زیاد شد و به دیوار داخلی اتاق هم تیرهایی اصابت کرد و ما ناچار خودمون رو پنهان کردیم و دیگر چیزی ندیدیم و میشنیدیم فقط، تا هنگامی که یکی از سربازان زندانبانان ما آمد و گفت ما درها رو باز کردیم و کسانی که به پادگان حمله کرده اند میگویند که زندانیان آزادند و ما هم همراه و در میان اون 600 نفر خودمون رو بیرون زدیم، البته بعد از دو کوشش و من توانستم که نجات پیدا بکنم.
وقتی که رفتید به داخل زندان، پیش بینی این که نظام در این حدود، در حدود 22 بهمن فرو می‌ریزد داشتید؟
از روزی که شریف امامی آمد تسلیم رو شروع کرد و اونجا هم که مخالفان چیزی نمیخواستند که او دو دستی تقدیم بکند، سازمان امنیت تلفن میکرد مثلا به ادارات دولتی که آیا شما تقاضایی ندارید، درخواست اضافه حقوق ندارید، که خلاصه چرا اعتصاب نمی کنید. خیال میکردند که اگر درخواست های عمومی رو برگردانند به مسائل مالی اقتصادی می توانند انقلاب رو جلوش بگیرند. همون وقت من بسیار بدبین شدم به آینده رژیم پادشاهی و منطقه کار زیادی از دست من بر نمی آمد و منتظر بودم که دستگاه حکومتی و خود شاه متوجه بشن که این وضع درست نیست و محکم ایستاد، ولی وقتی که دولت رو تغییر دادن، یعنی کابینه رو تغییر دادن، نخست وزیر رفت و به اصطلاح حکومت نظامیان آمد، جریان تسلیم دیگر صورت انهزام و گریز گرفت و اتفاقا یکی از مهمترین پرده های این درام تسلیم همون لحظه های اول اعلام حکومت نظامیان بود که دستور دادند که جز اون 3-4 نفری که اول گرفته بودند دوره شریف امامی، یه 20 نفر دیگری رو بگیرند که از جمله خود من بودم و مویدان خوستازیر بود و نصیری بود و دیگران، و این به نظر من بزرگترین ضربه‌ای بود که رژیم به خودش زد، برای اینکه دیگر تردیدی برای کسی باقی نماند که حکومت در تسلیم مملکت به انقلابیان سرعت بیشتری دارد حتی از خود انقلابیان.
آیا در این زمان، در این زمان روز 22 بهمن که شما در میان موج آتش و گلوله اومدید از زندان جمشیدی بیرون و شهر رو در این وضعیت دیدید، دلتون برای داریوش همایون روزنامه نویس تنگ نشده بود؟
نه، داریوش همایون روزنامه نویس کارش رو انجام داده بود و من بیش از اون چه که امکان داشت برای یه نفر در اون شرایط نوشته بودم درباره مسائل کشور و به جایی نرسیده بود و من نمیتوانم آرام بنشینم و احساس میکردم باید بروم و یک جایی رو درست کنم تا اونجا که دستم میرسد، و این طبیعی بود برای من که پس از مرحله روزنامه نویسی که دو سه دهه زندگی من گرفته بود وارد کار عملی بشم. از نظر این که به زندان افتاده بودم بر اثر ورود در دولت و بودن در حکومت، اون هم اتفاقا شاید به نفع من بود، برای اینکه وقتی من از زندان آمدم بیرون زنده بیرون آمدم، ولی اگر من به زندان نیفتاده بودم به احتمال زیاد همون در ماهای آخری رژیم پادشاهی در شمار بسیار کسان که ترور شدند و از بین رفتند از بین رفته بودم، برای اینکه وسیله‌ای برای نگهداری خودم نداشتم و در فکر نگهداری خودم هم نمی بودم. در دست کم به زندان افتادن مرا هوشیار کرد که مواظب خودم باشم و از اون به بعد مواظب خودم بودم و به سلامت جستم.
در این زمان شما اتهام اصلیتون نامه معروف به رشیدی مطلق بود، نامه‌ای که ازش تعبیر شده بود به اینکه با آیت الله خمینی توهین شده است و البته بعضی از کلمات توهین آمیز هم درش بود و باعث تحرکی شده بود در قم و بقیه جاها و بعضی از تاریخ نویسایی که تاریخ انقلاب رو نوشتند معتقدند که از اینجا شروع شد. بعضی هم البته در جای دیگه شروع میکنن، ولی خیلی هستن که معتقدند که از اینجا آغاز شد و یواش یواش به انقلاب رسید. شما در اون زمان اتهام اصلیتون این بودش که این نامه بانی شما بودید و حتی گاهی گفته میشد نویسندش هم شما بودید. در اون فضای خاصی که در اون روزا وجود داشت، صدای دوستان و آشنایان و همفکران و همکاران شما هم که گهگاه این طرف اون طرف خودشونه میرسوندن و به نوعی توضیح میدادن که اینطور نبود، از شما نه نویسندش بودید نه فشاروندش بودید نه چیز دیگه، به جایی نمیرسید. و شما خودتون این صحنه رو چجوری میدیدید؟
من جایی گیر کرده بودم که کار زیادی ازم بعد نمیاد. از سوی این درست بود که این مقاله رو از دربار شاهنشاهی هویدا شخصا تلفن کرد که باید حتما چاپ بشه، دستور فرمودن به من دادن، دادنم دادن به خبرنگار اطلاعات و بعد اطلاعات گفت بر ما خوب نیست، در قم روزنامه ما رو بهش حمله میکنن. گفتم چاره نیست، میدونید دستور از کجاست؟ گفتن چرا ما این کارو بکنیم؟ اون داخل یک بار بکنید، یالا شما قره افتاد به شما. اتفاقا من فردا چاپ اون مقاله در اطلاعات این بار دیگه فشار آوردم، هم کیهان هم آیندگان باز روایت های از اون مقاله رو چاپ کردن که گرفتاری از اطلاعات برداشته بشه، بدانم که منشأ این مقاله روزنامه نیست. ولی به هر حال این از طرفی، خب این کار رو من کرده بودم. از طرفی در اون شرایط اگر من توضیح می دادم که جریان چه بوده است، هویدا فشار آورده است، خود شاه فشار آورده است و شاه خواسته است این کار بشود و دلیلش این بوده است که خمینی به شاه حمله کرده است و هوادارانش گفتن شاه باید عزل بشود، منعزل است، منعزل البته خودشون، و چاره نبوده باید این چاپ بشده. خب شاه ضعیف میشد که شاه البته اون موقع خیلی زیر حمله بود و این درست نبود. در جان ساکت ماندم و کوشش های همکاران و دوستانم هم که میدانم چه در میان نویسندگان روزنامه ها چه در وزارت اطلاعات جهانگردی به جایی نرسید و این توضیحات هم از طرف کسی قبول نشد، برای اینکه اون موقع کسی کاری به واقعیات و حقیقت و حرفا نداشت. ملتی که میتواند چهره کسی رو در ماه ببیند دیگر به این مسائل جزئی توجه ندارد که کی چه کرده است و اثرش چه بوده است. پس این وضع رو من دوچارش بودم و خاموش ماندم و وقتی هم معینیان رئیس دفتر مخصوص تلفن کرد راجع به این موضوع، چون روزنامه اطلاعات بعد از روی کار آمدن شریف امامی حمله سختی به من کرد و او لابد نظرش این بود که من چه واکنشی میخواهم نشان بدهم، من به او گفتم که من هیچ نخواهم گفت و این موضوع فقط به خودم هم مربوط هست و بس، و خیالشون راحت شد.
ذهنیت عمومی جامعه شما رو برده بود در دربار نشانده بود.
ذهن سایه پذیر جامعه من در جای بدتر از اون نشانده بود. من اون وقت متهم بودم که عامل کودتای اندونزی هستم که در سال 66 اتفاق افتاد و یکی از عوامل جنگ 1967 اسرائیل و عرب و پیروزی اسرائیل هستم. به قدری شایعات شگفت‌آور درباره من پخش کرده بودند، نه تنها چپگرایان و ملیون بلکه ساواک و همکاران ساواک. حالا که این کتابی که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی راجع به من از استاد ساواک داوری کردن میخوانم، میبینم که ساواک شاید حتی بیش از این سازمان امنیت جمهوری اسلامی با من دشمنی داشته.
شما وارد این فضا شدید در تهران و تهران پر از آتش و گلوله و در این حال دشمنی با شما، و شما رفتید در یک جایی، در یک خانه، در یک اتاقی با ترس جان تنها موندید اونجا و فرصتی بودش که به این شهر و به این کشور فکر کنید و برگردید به داریوش همایون نویسنده. اولین فکرهایی که به سرتون میومد چی بود؟
اولین فکر را طبعا نگهداری خودم بود. راه هایی اندیشیدم برای اینکه دستگیر نشدم. شروع کردم خب به شدت با سختگیری بسیار کسانی که باید با من ارتباط برقرار میکردن و از وجود من خبر میداشتن رو برمیگذیدن که خب این کار رو خیلی تدریس کردم. این اولین اندیشه بود، زندگیم رو چجوری سازمان بدهم. ولی دوم این بود که نگاه کردم به آینده ایران و بدترین ترس‌های خودم رو تحقق یافته دیدم، چون من همیشه نگران بودم که این اسلامی‌ها و این چپ‌گرایان دستشون بر این کشور گشاده شود، که اون موقع شده بود. البته چپ‌گرایان دولت مستعجلی بودند و به زودی از بین رفتند، اسلامیان هرچی بیشتر ماندند و کار کشور رو به اینجا رساندند. راجع به آینده فکر میکردم و راجع به گذشته بیشتر از این جهت که چرا کشور ما به این روز افتاد، چرا این انقلاب شد، چرا مردم به این درجه پس رفتند و گمراه شدند. این حقیقتا برای من باور نکردنی بود و من شروع کردم به اندیشیدن درباره ریشه های این پدیده شگفت‌آور در اواخر قرن بیستم و اندیشه بود که دیگر من رها نکرد و نوشتن شد مثلا یک میلیون کلمه یا گفتن و نوشتن یک میلیون کلمه از همونجا آغاز شد.
خب الان یک سوال برای ما پیش میاد. شما کسی بودید که در سالهای اول دهه چهل، چند نمونهش رو بیاد میارم، در مقاله‌ای که راجع به اصلاحات ارضی نوشتید و در اطلاعات سال چاپ شد و همینطور چندی بعد از اون در مقاله‌ای که درباره وضعیت خلیج فارس نوشتید و در اون به روشنی بیان کردید که بحرین به دست نیامده رو میشود جاش رو با برتری بر خلیج فارس عوض کرد، و این در اون زمان یک تصویر بسیار روشنی بود که من تردید ندارم که برای ذهن تصمیم گیرندگان مملکت هم در شرایط بعد از اون و رسیدن به اون تصمیم شجاعانه اثر گذاشت. به هر حال برای کسی که در 30 سال اول زندگی فرهنگی و زندگی اجتماعی خودش چنین دید روشنی داشت، تصور می‌رفتش که راجع به وقایع روز هم یه همچین احتمالی داشته باشه. به همین جهت یک سوالی که برای همه پیش اومده بود این بود که شما چطور این وقایع رو، یا چطور مردم رو، یا چطور همین واقعیتی که داشت اشاره میکنید رو در مردم ندیدید و آنچنان ندیدید که به چنگالشون افتادید؟
من فکر میکردم که با دست به اقدام زدن علاوه بر اون چه خوب نوشته بودم میتوانم شرایط اجتماعی و سیاسی ایران رو عوض بکنم. من فکر میکردم که اگر فرصتی رو من داده بشه در دستگاه حکومتی، اونقدر اثر خواهم داشت که یه تغییراتی کمک بکنم و به وجود بیارم. اشتباه حساب من این بود که فرصتی که من داده شد خیلی کوتاه‌تر از اون بود که لازم می داشتم. 2 سال خیلی خیلی فرصت کمی بود که 1 سالش هم در سمت‌های حزبی گذشت که باز تأثیر مستقیمی بر اوضاع نمی توانست داشته باشه.
شما رسیدید، بنابرای نوشته خودتون، رسیدید به لب مرز و در اون لحظه در نوک کوهی بودید و این طرف سرزمین ایران بود. قاعدتاً دور شدن از این سرزمین براتون دشوار بود. در اون زمان تصور این داشتید که ممکنه 25 سال طول بکشه؟
نه، حقیقتا فکر نمی کردم این همه طول بکشد. می دونستم که به این سادگی ها نیست، برای اینکه وقتی مردمی به اون درجه پشتیبان یک امری حتی باطل هستند به سادگی نمی شد عوض کرده. و هم به هر حال بیرحمی و آدم کشی و اراده آهنین گروه حاکم رو به اینکه به هر قیمت بر سر کار بمانند در همون 15 ماه تجربه کرده بودم. با این همه فکر میکردم که 25 سال حالا اون وقتی من از ایران آمدم 2 سالی از انقلاب گذشته بود، 1 سال خورده گذشته بود، 25 سال بکشد و ولی خب کشید. ولی تا اونجا که به احساسات شخصی مربوط میشود، با اینکه خوشحال نبودم که از ایران خارج میشدم، ایران دیگر جایی برای من نداشت. اون لحظه خودم را آماده کرده بودم برای زندگی دیگری در ایران، منتها از فاصله های خیلی دور.
قرار گرفتنی در نقطه ای که سرزمین پدری، خونه مألوف آدم، زندان آدم، به سخت
بسیار خیلی دفاع و تأسف بود، برای اینکه من تمام زندگیم رو برای اون کشور زیسته بودم و فکر می کردم که باید به چنین وضعی بیفتم. ولی خب سیاست همین است و زندگی اجتماعی همین است و من اگر چیزی رو خوب آموخته بودم و دریافته بودم واقعیت سیاست بود و از این بابت نمیتوانستم خیلی متاسف باشم.
بذارید به نیمه دوم زندگی اجتماعی شما برسیم، در دوره‌ای که شما در بیرون از کشور بودید زندگیتون با ایران میگذشت، گرچه دور از ایران. حالا اینجا با بخش دیگه ای از جامعه روبرو شده بودید که اونها هم به هر حال به هر دلیلی با شما به مهاجرت آمده بودند و اونها هم زبانشون این بودش که به ایران فکر میکنند، هنوزم هست و شاید هم در این گفته صادق بودند. ولی به هر حال با سلیقه های شما و با اون چه که در نظر داشتید برای رفتار سیاسی تطبیق نمیکردند و برخلاف اون چیزی که شاید خود شما هم تصور داشتید، در این دوره جدید هم شما بدون خصومت و دشمنی نماندید.
تجربه بیرون من که از یأس‌آورترین تجربه ها میتوانست باشه. یعنی اگر من از احوال ملت ایران به اندازه کافی مایوس نشده بودم، وقتی بیرون آمدم میباید دیگر در این باور به کلی استوار میشدم. من وقتی آمدم بیرون جز دشمنی از هر ناحیه میگم، حتی طرفداران پادشاهی جز بدترین دشمنان من بودن و خب چپ ها و ملیون و مذهبی هایی هم که گریخته بودند، ملیون مذهبی هایی هم گریخته بودند، همه باز دشمنان من بودن. ولی این مهم نبود، چون با دشمنی همیشه زندگی کردم، عادت داشتم. ولی این که این جماعت چه اندازه بی اثر، ستردن، گمراه، به کلی به درد بخور است از نظر سیاسی، این کافی می بود که هر آدم خوشبینی رو به کلی مایوس بکنم. من به بیرون آمدم و جماعتی رو دیدم که عیناً گویی از سال 57 به بیرون پرتاب شدند، همه منجمد در اون گذشته، یک کلمه نموخته، یک کلمه از یاد نبرده و به قدری در هم افتاده، به قدری به هم مشغول، به خود مشغول، به قدری ترد از هر نظر، از نظر تحلیل گذشته، از نظر تحلیل وقایع روز، نگرش وقایع روز، از نظر پیشبینی، که اصلا یه وظیفه قولاسایی در مقابل هر کسی مثل من می بود که کمی این فضای وحشتناک پر از توهم، پر از بدبینی، بدگمانی، بدنگری، سینیسم این رو عوض بکند و کم کم یک جهتی بدهد به تفکر سیاسی، اقلن در یک گوشه از این فضا. و این مشکل ترین کار من در این 23-24 ساله بود. در مقایسه با این 23-24 ساله دشواری هایی که من در اون 50 سال اول زندگیم در ایران می داشتم خیلی کوچک جلوه می کنم.
آقای اومای، موقعی که در این فاصله، در این حالتهای خاص عاطفی بودید، در کوه و در دشت و در اتاقه که اون نیمه شب در کردستان در حال فرار و اون سرنوشت، آیا هیچ وقت احساس این که دلتون کشیده است به طرف این که در شعر بیان کنید احساستون رو پیدا کردی؟
نه، ولی یه احساس شاعرانه طبعا دست داد هنگامی که از اون کوهستان میگذشتم، اون زیبایی و اون بوتهای ریواس و احساس شاعرانه لازمیست در شعر تجلی پیدا بکند. ما میتوانیم در نثر هم احساس شاعرانه داشته باشیم، در نقاشی و موسیقی هم احساس شاعرانه داشته باشیم.
زندگی در غربت، زندگی در مهاجرت، زندگی در تبعید، هر چه اسمشو بذاریم، در بایش خیلی صحبت میشه، در بایش خیلی کتاب نوشته میشه. این اواخر مقاله خوندم از ادوارد سعید که اصلا نوشته بود که علم و فرهنگ در زندگی مهاجرت جوشیده. آیا از این نگرش فرهنگی شما که همیشه داشتید به سینما، به تئاتر، به موسیقی، به ادبیات علاقمند بود و تعقیب میکردید، آیا از این کاست یا بر این افزود؟
نه، بسیار افزود. من بسیاری از پدیده‌های فرهنگ و هنر بالای اروپایی در این 24 سال آشنا شدم. ولی مهاجرت برای افراد مختلف، ملت‌ها، گروه‌های مختلف، معانی مختلف دارد. برای ما ایرانی‌ها مهاجرت از لوازم است، از بایدهاست. ایران باید مهاجرت کنه، به این معنی که ما به عنوان یک ملت باید از جهانی که درش بوده ایم، به خصوص در این 800 سال گذشته تاریخ ما، از وقتی که درهای اندیشیدن و نوآوری بسته شد، در این از این جهانی که بوده ایم باید بیرون بزنیم. این مهاجرت ملی طبعا کسی مثل من را آماده می کند برای مهاجرتی که خودم کردم از ایران. یعنی این مهاجرت برای من یک فرصتی بود، یک فرصت مقتنمی بود. خوشحال شدم از این که توانستم سالهای دراز، ولی این فرصت حقیقتاً بسیار مغتنم بود که من توانستم جهانی رو که باید ملت ما وارد بشود درش از نزدیک تجربه کنم و این به من کمک کرد که سعی بکنم که این ملت این مهاجرت رو انجام بدهد. مهاجرت لازم است برای ایرانی، نه فقط برای افرادش که لازم نیست مثل من در این وضع مهاجرت بکنم، میشه در ایران مهاجرت کرد، بلکه به عنوان یک ملت به طور کلی ما باید اصلا مهاجرت کنیم، از اون جهان سومی که دارش هستیم، از اون جهان اسلامی که دارش هستیم، از اون جهان خاورمیانه‌ای که دارش هستیم باید بیرون بیاییم. و این خیلی خوب شد که یک جماعت بسیار بزرگ ایرانی 2 میلیون 3 میلیون توانستن بیرون بیان و آشنا بشن با دنیا و اینها طبعا بسیاریشون باز خواهند گشت به ایران، اگر هم برای همیشه در ایران نمانند انقدر به ایران رفت آمد دارن چون که همکنون دارن که اون جامعه را عوض خواهند.
فکر میکنید که به ایران برگردید؟
این بستگی به بهره من از زندگی دارد. به عمر این رژیم در حال به پایان سالهاش به شما رو افتاده.
شما وقتی برگشتید اول به کجا خواهید رفت؟
هیچ جایی ندارم، نه خانه‌ای دارم، نه چیزی در ایران دارم، هیچ نمیدارم. شاید برگردم منزل یکی از دوستان یا خیشان.
از فرودگاه کجا خواهید رفت؟
اصلا نمیدونم. اگر وقتش پیش بیاد طبعا چند تلفن خواهم کرد، ولی من فکر میکنم اگر بازگردم به ایران تنها باز نخواهم گشت، من با یک گروهی باز خواهم گشت.
اگه شرط برگشتن شما به کشور این باشه که در یک محاکمه عادلانه به تمام معنی، همون چیز که 100 سال از ملت ایران دنبالش هست، شرکت بکنید و از خودتون دفاع بکنید، آیا ازش استقبال میکنید؟
من هیچ سوالی رو تا کنون که مربوط به من هست بی پاسخ نگذاشتم و اگر در یه دادگاهی هم پرسش هایی بشه طبعا خواهم گفت بله. فکر نمی کنم اصلا موضوع اتهامی در میان باشه دادگاهی، معنی با این وقت من برای بازگشت به ایران این کمترین بهایی که آزارم بدم.